بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، انشالله که حالتون خوب باشه، لباتون همیشه خندون باشه و تنتون همیشه سالم. خیلی خوشحال هستم که خداوند این توفیق رو داد که مجددن با یکی دیگر از کلاس‌های آموزشی و مهارتی در خدمت شما بزرگواران باشم. انشالله که خداوند به گوینده، به شنونده و هر آن چیزی که قراره که در این کلاس منعقد بشه خودش خیر و برکت عنایت بکنه که این چیزهایی که مطرح میشه اثرات مثبتی در روند زندگی ما، آرامش بیشتر ما و اطرافیان ما داشته باشه. به شخصه خیلی خوشحالم چون این موضوع کلاس مهارتی کنترل خشم به عنوان یکی از مباحث فوق‌العاده کاربردی و حیاتی هستش برای ماها و خب با توجه به بالاخره شرایط زندگی و تغییراتی که در سبک زندگی ماها اتفاق افتاده و هر چند میریم جلوتر این تغییرات مشهودتر هستش، بحث پرداختن به موضوع مهارت کنترل خشم اهمیتش نسبت به قبل بیشتر هم میشه. خب الحمدلله زمینه فراهم شد که انشالله ما در این کلاس در قالب چند جلسه در رابطه با موضوع مهم کنترل خشم و مدیریت هیجانات انشالله صحبت بکنیم. فقط چند تا نکته رو باید عرض بکنم خدمت شما و اون این که ببینید هر کدوم هر جایی که هستیم، هر نمره‌ای که داریم، عصبانیتمون، خشممون، رفتارهای پرخاشگرانه‌ای اگر ممکنه در ما وجود داشته باشه، مهربونیمون، شوخ‌طبعیمون، لبخند به لب داشتنمون و از این دست مسائل کم یا زیاد بودنش، همه اینها بستگی به اراده ما داره و ما اگر اراده داشته باشیم از اون طرف مهارت یاد بگیریم، بر مبنای مهارت پیش بریم، آگاهی خودمون رو نسبت به نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌های خشم و مدیریت خشم بالا ببریم، قطعاً میتونیم نسبت به اینی که الان هستیم خیلی بهتر بشیم. یعنی هر کسی با هر شرایطی، با هر نمره‌ای، نمره خشم من از 100 اگه مثلا 60، اگه 70، اگه 50، اگه 20، اگه 90، من با هر نمره‌ای که هستم وضعیتم خوبه یا بده، قطعاً بهتر از این خواهم شد. پس اگر من انشالله این مهارت‌ها رو بهش توجه داشته باشم و مطالبی که در این کلاس مطرح میشه انشالله بهش توجه و اهتمام داشته باشم، قطعاً میتونم از اینی که به لطف الهی، به فضل الهی، قطعاً میتونم از اینجایی که الان هستم حداقل یه پله و چه بسا چند پله ارتقا پیدا بکنم و وضعم بهتر از این چیزی که الان هستش میشه. این یه موضوع. نکته بعد این که توی این کلاس باید قلم به دست باشم، باید برخی از نکاتی که من میگم رو یادداشت بکنن. این سرفصلایی که گفته میشه، نکات مهمی که مطرح میشه، باید یادداشت بشه. چرا؟ چون وقتی ما اینها رو با همدیگه مرور میکنیم، طبعا لازم هستش که بعد از جلسه، قبل از اینکه بخوایم مباحث جلسه بعد رو بشنویم در جلسه آینده، یک مروری نسبت به مباحث قبلی داشته باشیم، کاملا توی کلاس باشیم، نکاتی که قبلا گفته شده بود رو بهش توجه داشته باشیم و دوباره کلاس بعدی رو گوش کنیم. کلاس بعدی رو گوش کنیم، دوباره یادداشت برداری می‌کنیم برای جلسه بعد. جلسه اول و دوم رو دوباره مرور می‌کنیم به نوشته‌های خودمون. خب نکات مهمی به هم به لحاظ روانشناختی، هم به لحاظ فیزیولوژیک و مسائل جسمی و هم مباحث معنوی و دینی سعی شده که بهش پرداخته بشه. انشاءالله توی این کلاس بهش پرداخته میشه، در موردش صحبت خواهد شد. مهارت‌های انشاءالله در موردش صحبت میکنیم، آگاهی خودمون رو بالا خواهیم بردش توی این موضوع و انواع خشم و هر آن چیزی که لازم هستش بهش پرداخته بشه. علائمش چیه، خطراش چیه، فوایدش چی میتونه باشه، راههای ابراز خشم میتونه باشه، چه آثار و پیامدهایی میتونه داشته باشه، به لحاظ زیستی، شناختی، رفتاری، هیجانی و با رویکرد روانشناسی اسلامی انشاءالله در مورد اینها صحبت خواهد شد و به امید خدا راهکارهای مفیدی هم برای مقابله با اون مطرح میشه. انشاءالله توی جلسات نکاتی هم عرض میکنم که برای جلسات آینده یه سری تکالیفی وجود داره، البته خب اجباری نیست، ولی خب من توصیه میکنم عزیزان این تکالیفی که توی کلاس گفته میشه رو با اهتمام ویژه انجام بدن، چون این جزئی از کلاس، جزئی از آموزشه و جزئی از تعلیم محسوب میشه. اگر ما بخوایم راندمان و اثر بخشی کارمون بره بالاتر، بهتر استش که از ابتدا تا انتها توجه داشته باشیم و حالا هم یادداشت برداری بکنیم، همین که تکالیفی که گفته میشه جلسه به جلسه ارائه بدیم و اون کارهایی که گفته میشه رو انجام بدیم. حالا بعضی از مسائل من میگم، مثلا برای ما تا مادامی که این کلاس‌ها رو برگزار میشه توی این زمان توی این برهه و به صورت هفتگی داره جلسات ضبط میشه منتشر میشه، عزیزان زحمت میکشن طبق اون فرایندی که تعریف میکنم برای ما اون کارکردهای خودشون رو ارسال میکنن که ما بتونیم توی این کلاس مطرح کنیم یا پخش بکنیم تجربیاتشون رو، و انشالله تجربیات اونها هم استفاده بکنیم، دیگر از زنیم که گوشمه استفاده کنن. برخی هم ممکنه حالا نخوام برای ما صوت بفرستن یا متن بفرستن تجربیات بگن، همون کارهایی که گفتیم توی خونه انجام بدید تا جلسه آینده، اینها رو باید خودشون انجام بدن. اینم توجه ویژه بهش داشته باشید انشالله. خب قبل از اینکه بخوایم وارد مباحثمون بشیم، من یک دو تا سوال دارم از شما. فقط خواهشم اینه که تو دل خودتون جواب این سوال منو بدید، ولی با 99% هم نه، بلکه با 100% صداقت. هر کسی داره با وجدان خودش رو میسنجه، میخوام ببینم نمرمون چنده، الان وضعیتمون چجوریه، کجا هستیم توی این مدیریت کنترل خشم که میخوایم حرکت بکنیم، نمرمون تو چه سطحیه، دوز عصبانیت ما، پرخاشگری ما، خشم ما چقدره. خیلی اوقات ما توی جلسات مشاوره وقتی افراد میان مراجعه میکنن مشکلاتی دارن، بهشون با همین صراحت میگیم سوالاتی که من از شما میکنم باید با صراحت و با صداقت تام به من بگید. چرا؟ چون شناخت مسئله درصد زیادی از حل مسئله است. مادامی که یک مشاور یا یک روانشناس مشکل طرف مقابل رو به درستی نشناسه، طبعا نمیتونه او رو درمان کنه، نمیتونه به او کمک بکنه. پس الان هم ما قرار خودمون رو توی این زمینه حداقل یه پله و حد اکثر چندین پله بالا ببریم. پس باید با خودمون رو راست باشیم. سوال میکنم همین الان هر عزیزی که صدای بنده رو داره میشنوه، همین الان چشمشو ببنده، تمرکز کنه، با خودش فکر کنه، از صبح که بیدار شد از خواب تا زمانی که، تصور کن همین امروز خودتون رو شما بسنجید، تا زمانی که موقع خواب میشه، یا تا زمانی که اگر الانی که دارید گوش میدید حالا شب هستش تا همین وقتا، یا زمانی که میخواید بخوابید، یا نه اگر روزه، تصور کنید دیروزتون چگونه بوده، از صبح که بلند شدید تا شبی که خواستید بخوابید. خب سوال، از صبح تا شب چشم بسته است، از صبح تا شب من چقدر با اطرافیان خودم صحبت کردم؟ فعلا صحبت کردن مهمه. اصلا من چقدر حرف زدم؟ من با همسرم چقدر حرف زدم؟ من با فرزندم چقدر حرف زدم؟ اصلا من مجردم؟ من با خواهر و برادرم، با همکارم، با دوستم، با همباشگاهیم، با همهیئتیم، با هم مسجدیم، با اطرافیانم، با اقوامم، فامیلم، همکلاسیم چقدر صحبت کردم؟ چقدر صحبت کردم؟ این یه موضوع، این سوال اول. اصلا من چقدر صحبت میکنم؟ خود این صحبت کردن خودش داستانی داره ها، خیلی مهمه. ما یا آدمی هستیم که با دیگران صحبت میکنیم یا نه، یا این آقا و خانم در طول زندگی مشترک آیا با هم دیگه اهل صحبت کردن، ارتباط کلامی هستن یا نه، با هم رابطه کلامی دارن یا ندارن. حالا این بحث جداست، فعلا وارد نمیشیم. خب من چقدر صحبت میکنم؟ سوال دوم، از صبح تا شب که من با همسرم، با فرزندم، با دوستم، اطرافیان، اقوام، هر آن کسی که شما تصور بفرمایید که با او صحبت کردید، چند درصد این صحبتی که من با اونها کردم صحبت من ادبیاتم، داد، فریاد، جیغ، خشم یا رفتارهای پرخاشگرانه بوده؟ چند درصدش؟ خیلی خوب، من چشمام بسته است، دارم فکر میکنم از دیروز یا امروز تا شب من چه کارهایی کردم، با کیا صحبت کردم، اصلا چقدر صحبت کردم. حالا اینقدی که صحبت کردم، مثلا من با بچم 10 مرتبه صحبت کردم، 10 بار حالا پیامی به او دادم، یا باهاش خوشبش کردم، یا بهش گفتم این کارو بکن یا اون کارو نکن. خب از این 10 بار چند مرتبه سرش داد زدم؟ خوب دقت کنید، قرار شد ما صادقانه به همدیگه جواب بدیم، صادقانه به همدیگه جواب بدیم. آقا من به عنوان یک پدر با فرزند خودم 10 بار مثلا صحبت کردم، از این 10 بار 8 بار سرش داد زدم. این خانم، این مادر در جایگاه یک مادر مهربان که باید کوه عواطف باشه برای فرزند خودش، از صبح، حالا به خاطر جلوتر توضیح خواهیم داد دیگه دلایلش چی میتونه باشه، خشم، به هر دلیلی که حالا این خانم توجیه میکنه و فکر میکنه عواملش اون میتونه باشه، حالا درست یا غلط چه کار ندارم، این خانم از صبح تا شب سر بچه خودش یا سر همسر خودش یا این آقا نسبت به بچه یا همسر خودش اگه 10 بار صحبت کرده، مثلا 7 بار داد زده، چند بار؟ 6 بار، 1 بار، هیچ بار، جیغ، داد، فریاد، بی احترامی، خدای نکرده فحش، رفتارهای پرخوشگرانه، چند بار در کوبوندیم، چند بار با ناراحتی داد و فریاد کردیم، بی احترامی کردیم به بچه‌مون، به همسرمون، خدای نکرده به پدر مادرمون، اطرافیانمون، برادر خواهرمون، چند بار این اتفاق افتاده؟ خیلی خوب، اینم شما دارید تمرکز میکنید بهش جواب دادید. بریم سراغ سوال بعدی. چشمو همچنان بسته تمرکز کردیم، من چقدر صحبت میکنم، چقدر از این صحبتی که انجام دادم ادبیات من یک ادبیاتی با حالت عصبانیت، با حالت خشم گرفتگی، با حالت پرخاشگری، جیغ، داد، فریاد، بی احترامی، و چند درصد از صحبتهایی که من کردم حالتم محبت آمیز بوده. اگر با همسرم صحبت کردم ادبیاتم محبت آمیز بوده، عزیزم، آقا به خانم خودی صحبت میکنه، خوشگلم، مهربونم، نازنینم، داداش با برادر خودی صحبت میکنه، داداش جان، برادر، عزیزم، درست شد؟ ادبیات، محمد جان، آقا محمد، خانم با آقای خودی صحبت میکنه، همسرم، آقای من، عزیز دلم، درست شد؟ ببین ادبیات، میوه دلم، خوشگلم، پسرم، دخترم، نازنینم، مهربونم. ببین ادبیاتی که یک پدر، مگه حضرت زهرا سلام الله علیها، شما تو حدیث کسا میخونید حضرت زهرا وقتی خطاب میکنه فرزندان خودشون میگه میوه دل من، وقتی به بچهش برمیگره صحبت میکنه او رو میوه دل، ببین چقدر قشنگه. یا امیرالمومنین نسبت به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، یا خانم حضرت زهرا نسبت به آقا امیرالمومنین، ادبیاتشون چگونه بوده؟ به نفسی ان، جانم به فدات، علی جان، فاطمه جان، جونم فدات، فدات شم، حالا به زبان امروزی ها، حالا خدا وکیلی. ما اولا چقدر صحبت میکنیم، دوم چقدر با تنش و بی احترامی و سردی و ناراحتی و این چنین صحبت میکنیم، حالا اگه چیزی موند توش، چقدر اینجوری با همسر و فرزندان و اطرافیانمون اینجوری صحبت میکنیم. و سوال آخری که خیلی باید بهش توجه بکنیم، فکر کنیم، اینه که حالا با همه این شرایطی که الان ما داریم و داریم زندگی میکنیم، در تعامل با اطرافیان خودمون داریم به کار میبندیم این روش ها رو، آیا این خشمه که داره ما رو کنترل میکنه یا این ما هستیم که داریم خشممون رو کنترل میکنیم؟ اگر بخوام خیلی صادقانه نسبت به این موضوع فکر بکنیم و نگاه بکنیم، میبینیم که در بسیاری از موارد این خشمه که ما رو داره کنترل میکنه. ما گاهی وقتا شعار میدیم خشم خودمون رو کنترل میکنیم، در عمل خشم به خوبی داره ما رو کنترل میکنه، برعکسه. حالا ما توی این کلاس قراره که با همدیگه تلاش بکنیم، همدیگه رو کمک بکنیم تو این زمینه آگاهیمون بره بالاتر، ارادمون قوی تر بشه، یک پروسه تمرینی رو با همدیگه طی بکنیم و به امید خدا به جایی برسیم که دیگه حالا ما خشم خودمون رو کنترل بکنیم، به این راحتی دیگه تن به این دستورهای سرباز درون خودمون ندیم که آرامش ما رو، کنترل ما رو از بین ببره، ما رو جلوی دیگران ضایع بکنه، ما رو خرد بکنه، ما رو تحقیر بکنه، رابطمون رو با همسرمون خراب بکنه، رابطه رو با فرزندمون خراب بکنه، یه جوری باشه که خدای نکرده همسر و فرزندانمون از ما فراری بشن. برای شما مثال بزنم، مادرانی امروز وجود دارن توی برخی از خانواده ها که چشم باز میکنند از صبح تا خود شب دائم در حال جیغ و داد هستن سر بچه هاشون. بعد خب این خانم به نظر شما خودش امنیت روانی داره، آرامش داره؟ خودش که نداره هیچ، فرزندانش ندارند، همسرش نداره، برعکس آقا اینقدر رفتارهای تند و خشن و سخت برخورد میکنه با همسر با فرزندان، که گاهی وقتا فرزندان و یا همسر دعا میکنن که خدایا این همسر من اگر رفت بیرون از منزل، یا این پدر من اگر رفت یه اتفاقی بیفته، این دیگه نیاد، این انقدر اخلاقش بده، انقدر با مادر من بد برخورد میکنه، انقدر با فرزند من بد برخورد میکنه، انقدر با اهل خانواده بد اخلاق هستش که اصلا ما تحمل او رو نداریم. من همین امروز یکی از مراجعینم تماس گرفته بود برای مشاوره تلفنی، میگفتش که این آقا بعد از چند سال از زندگی مشترک دائم داره میگه آیه نمیدونم من تو رو نمیخوام، من فلانه، من بیساره. حال نمیگه اون روزی که اومده بود میخواست بره خواستگاری این خانم چقدر پیگیری کردن و تا بالاخره به نتیجه برسن و این خانم خلاصه بله بگه، حالا الان به خاطر اینکه 4 تا اختلافی زندگیشون افتاده ظلم داره میکنه بهش. خب این بعد یه دختر بچه 1 ساله چه گناهی داره این بچه 1 ساله که یه همچین پدر مادری اینجوری دارن برخورد میکنن با هم؟ دائم بی احترامی، دائم بی احترامی به خانواده، دائم. خب این همچین آرامشه؟ قطعا خود اون آقا آرامش نداره، قطعا خانومش نداره، و قطعا این دختر خانومی که فردا قراره بشه عروس یه خانواده، میخواد بشه همسر یک آقا، میخواد بشه مادر تعدادی فرزند، بچه‌ای که تو این فضا روش پیدا میکنه طبیعتا نمیتونه آرام باشه، طبیعتا نمیتونه مامان موفقی بشه. پسری که در این فضا روش پیدا میکنه طبیعتا نمیتونه یه بابای موفقی باشه، مگر اینکه واقعا اراده کنه. اراده به معنای واقعی، بله، هیچی فراتر از اراده نیست. ما دور از اون فرزند طلاق باشیم، 1000 تا عیب و ایراد توی پروسه تربیتی اون باشه، وقتی اراده بکنه، بله، استثنای دیگه، سخته، کار راحتی نیست، ولی اراده درسته، من قبول دارم اراده فراتر از هر چیزیه. انسان ها در بدترین شرایط هم که باشن میتونن حالتشون رو عوض کنن، به بهترین شرایط خودشون رو برسونن، ولی آیا واقعا همه انسان ها میتونن این کار، همه این اراده رو دارن؟ نه. پس بنابراین پروسه تربیتی خیلی مهمه، حواسمون باشه الان تو کدوم پله هستیم. آیا همسر ما انصافا داره ما رو تحمل میکنه، چیزی نمیگه برو خودش نمیاره؟ فرزند ما رو داره تحمل میکنه به عنوان پدر یا مادر؟ داره تحمل میکنه، به زور داره تحملشون میکنه، یا عاشقانه داره میپرسته پدر مادر خودش رو؟ چجور میشه که یه آقایی، بنده یکی از مراجعین هم باز مثال بزنم براتون، یک آقایی فرزند 8 ساله خودش رو این مادر تعریف میگه، میگفت آنچنان کتک زد، متاسفانه وقتی خشم وجود انسان رو میگیره دیگه کار خیلی سخت میشه، مدیریتش خیلی سختیه. همه تلاشمون اینه که اینو بتونیم کنترلش بکنیم، پیشگیری کنیم، همون اول کنترل کنیم، و الا وقتی خشم وجود انسان گرفت که به این راحتی دیگه آدم نمیتونه ازش بیرون بیاد. که برای شما چند تا مثال بزنم، کسانی که در حالت همین خشم قتل انجام دادن. کسی که خشم میگیره بهش میگن مجنونه، دیوانه میشه. کسی که عقل زائل میشه بهش میگن این مجنونه، این جنون زده است. مادر این بچه تعریف میکرد، میگفت آنچنان بچه من کتک خورد از دست شوهرم، حالا به خاطر یه کار اشتباهی که انجام داده بود، حالا یه بچه کودک دیگه، یعنی قبل از اینکه به سن نوجوانی بخواد برسه، حتی اگر اشتباه هم بکنه، آیا پدر یا مادر باید اینگونه با بچه برخورد بکنن؟ میگفت آنچنان کتک خورد، افتاد کف حیات خانه، نفسش دیگه بیرون نمیومد. این مادر از هول و ولای خودش داد و فریاد، جیغ و گریه، مردم از تو کوچه و خیابون و همسایه‌ها این و اونور اومدن داخل خونه، آب آوردن، پاشیدن سر صورت این بچه، این بچه نفسش برگشت. یعنی اگر این اتفاق نمی‌افتاد رسما یک قتل اتفاق افتاده بود. توسط کی؟ توسط پدری که عصبانی شد و این رفتار رو با بچه خودش انجام داد. توجیه خودش هم میگه عصبی بودم دیگه، من ناراحت بودم، فلان کارو بدو کرده بود. آقا فلان کارو بدو کرده بود، تو خودت که کارت 100 برابر از اون بدتره، که تو داری یه کاری می‌کنی که این بچه دیگه اصلا روی دیدن تو رو نداشته باشه. پس کسی که عصبانی میشه میگه به حالت عصبانی ممکنه هر کاری بکنه، چرا؟ چون عقلش اونجا بهش فرمان نمیده. اون یک سرباز درونی داره که وظیفش این هستش که در برابر تهدیداتی که این آقا یا این خانم رو تهدید میکنه، در برابر این تهدیدات دفاع بکنه. خیلی هم بیسواده، خیلی هم آگاهیش کمه، مگر اینکه این سرباز درون خودمون رو ما آموزش بدیم که سر هر مسئله خشم نگیرتش، همه وجودش خشم نگیره، فکر کنه، بعدن وارد بشه. سر هر مسئله تا تقیب توقی خوردش احساس نکنه که الان یه فردی میخواد او رو بکشه، دشمنشه، سری آماده بشه برای جنگ. نه، اینجوری نیست. در بسیاری از موارد من به شما با زرس قاطع عرض میکنم، بیش از 95% خشم و خشونت ها و عصبانیت هایی که ما داریم توی زندگی روزانه باش مواجه میشیم، خشم بیجا نیست و ما رو دور میکنه از اطرافیانمون، دیگران ما رو تحمل میکنن. البته که دور از اون عزیزی که من دارم عرض میکنم، به هر حال خیلی وقتا این حرفایی که ما داریم میگیم زیر به کرمان بردنه. قطعا شما از جمله فرهیختگانی هستید که اهل علمید، اهل فضلید، و الا اینجا نبودید و الا نمیومد دنبال علم، دنبال فراگیری یاد گرفتن. قطعا فرهیخته هستن همه بزرگوارانی که دنبال علم دارن میرن. این همه سفارش شده به ما که برید دنبال علم. اینم علمه، اینم علم زندگیه، خیلی هم مهمه. اگر من مثالی دارم میزنم خدای نکرده، منظور بزرگوارانی که الان دارن این صوتو میشنون نیست، ولی ما دیگه هر کدوم با وجدان خودمون داریم اینو بررسی میکنیم. من نمرم چنده؟ من کجام؟ سوال بعدی، این به عنوان یکی از تکالیفی که باید برای جلسه آینده آماده بکنید و برای ما بفرستید، حالا فرندش عرض میکنم، یعنی چی؟ شما توی کانال همسران خوب، توی همین کلاس کنترل خشم، انشالله بعد از اینکه این کلاس منتشر میشه، جلسه اول منتشر میشه، یه آیدی گذاشته میشه اونجا تا عزیزان یه چند نفری، قرار نیستش که حالا اگر چند هزار نفر توی این کلاس دارن مطالب رو دنبال میکنن میشنون، قرار نیست همه این عزیزان این کارو بکنن. اونهایی که حالا حوصله‌شو دارن و شوقش هم دارن زحمت بکشن برای ما توضیح بدن در قالب یک فایل مثلا 30 ثانیه یک دقیقه توضیح بدن که آخرین باری که عصبانی شدند، آخرین باری که عصبانی شدند به خاطر چی بوده؟ عصبانی شدن، خشم گرفتن، پرخاشگری کردن به خاطر چی بوده؟ بعد حاصل اون پرخاشگری چی شده؟ یعنی مثلا یه فردی میگه من عصبانی شدم، مثلا درو محکم کوبوندم به هم، من عصبانی شدم، بچه‌مو کتک زدم، من عصبانی شدم، این کارو انجام دادم. من توی جلسه آینده انشالله صوت خود شما رو پخش خواهم کرد توی همین کلاس و در موردش صحبت میکنیم که آخرین باری که من خشم وجود من گرفت کی بود، سر چی بود، چرا عصبانی شدم و چه کار کردم و اینکه من خودم چقدر مقصر بودم توی این خشم گرفتگی که اتفاق افتاد برای من و یا چقدر طرف مقابل من مقصر بوده، اطرافیان من مقصر بودن. اگر میخوام این صوت ها رو پخش بکنیم به خاطر اینکه بتونیم همدیگر رو کمک کنیم. ببینیم ما الان چند تا خلاصه هموطن دور همدیگر جمع شدیم، چند تا بچه مسلمون، چند تا خلاصه برادر و خواهر دینی دور همدیگر جمع شدیم، میخوایم آگاهی خودمون رو برای مدیریت و کنترل خشممون بالا ببریم. اگر این آگاهی اتفاق افتاد، قطع به یقین امروز ما با جلسه حالا چهارم پنجمی که انشالله مباحثمون به انتها خواهد رسید خیلی عوض شدیم انشاءالله به فضل الهی. اگر الان تا تعقیب توقی میخوره عصبی میشیم، داد میزنیم سر بچه‌مون، سر همسرمون، سر همکارمون، سر هر مسئله ممکنه عصبی بشیم، یا حالا بعضا این عصبانیت خودمون رو بروز میدیم، بعضی وقتا تو خودمون میریزیم که جفتش هم غلطه، انشالله وضعیتمون بهتر از امروز خواهد بود. هر چقدر الان هستیم انشالله اون موقع یه پله یا چند پله بالاتر از این خواهیم بود انشالله به فضل الهی. و هممون تلاش میکنیم همدیگر رو کمک کنیم. آقا هر کاری ممکنه یه فردی بگه آقا من یه تجربه خیلی خوبی توی زمینه دارم، تجربه کردم عصبی شدم اینجوری شد، بعد مثلا فهمیدم اینجوری بوده، یا عصبی شدم این کارو کردم تونستم خشم خودمو. البته حالا ما مرحله مرحله فعلا توی این جلسه این نکته که عرض کردم و عزیزان انشالله برای ما ارسال میکنن که به امید خدا ما بتونیم توی جلسات بعد ازش استفاده بکنیم. یادتون باشه خشم یک هیجانه، درست شد؟ پرخاشگری یکی از شاخه هایی هستش که تبدیل به رفتار شده. اگر خشم بالقوه هستش یک هیجانه، اون بالفعل این خشمه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی من دیگه این خشم وجود منو گرفت، حالا که همه هیجانات من رو گرفت، این تبدیل میشه به یک رفتار. من این رو دیگه با رفتار خودم، با زبان خودم، با دست و پای خودم نشون میدم به اطرافیان. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته ممکنه اطرافیان من متوجه خشم گرفتگی من نشن، ولی کجا خودش رو نشون میده؟ زمانی که این کم کم توی رفتار من نمود پیدا میکنه، توی جسم من خودش رو نشون میده، چشام قرمز میشه، ضربان قلبم میره بالا، فشار خونم میره بالا، صدا میلرزه، بدنم منقبض میشه، عضلاتم میگیره، درست شد؟ زمانی که اینها توی جسم من و رفتار من خودشونشون میده، یعنی خشم همین به وجود من گرفت، حالا رفت به مرحله رفتار رسیده، من الان آماده هستم برای پرخاشگری. مادامی که حالا خشم مقدس، خشم سالمه، چون ما دو نوع خشم داریم دیگه. آقا مثلا یه فردی خدای نکرده به خانواده او تعرضی میشه، به خانه او مثلا دزدی وارد خانه شما میشه خدای نکرده، خب شما اینجا این خشم مقدسه. چرا؟ چون این خشم شما رو برمی انگیزه که بیفتی به جون اون دزد، فراریش بدی، بگیریش، تحویلش بدی. یه فردی به مقدسات شما توهین میکنه، یه فردی به ناموس و کشور و وطن شما تعرض میکنه، خب این خشم مقدسه، این خشم ممدوحه. خداوند خشم رو داده. اون آدمایی که رسما سیرزمینی هستن به درد ما نمیخورن. کسی که تو زندگی اصلا خشمگین نمیشه، این آدما رو ما بهش میگیم سیرزمینی. چرا؟ یعنی اون فردی که باید خشمگین بشه اون نمیشه. آره یه موقعی شرایطی فراهم نمیشه، به عبارتی خب فردم خشمگین نمیشه، این که خیلی خوبه. یه موقعی نه، اتفاقی میفته، یه فردی میاد مثلا به این ناموس ما، به کشور ما، به وطن ما، به خانه ما، به خانواده ما میخواد تعرضی بکنه، دزده. این فرد اگه هم مثل سیب زمینی باشه که خب چه فرقی کردش که؟ تو با سیب زمینی چه فرقی کردی؟ اینجا خشم مقدسه، خیلی جا هستش. یه فردی ممکنه که یه فرد دیگر رو دارن مثلا اذیت میکنن، ظلم میکنن بهش. آقا چند نفر افتادن به جون یه نفر، دارن به قصد کشت میزننش. خیلی خوب، شما به عنوان یه فرد سالس که نگاه میکنی وظیفت بری اونجا اینا رو جدا کنی. ممکنه عصبانی هم بشی، دوتا دادن بزنی، آقا ولش کن، چیکار داری میکنی؟ کشتی این بیچاره رو. درسته یا نه؟ خب این خشم، اینا اینجا هم این خشم اتفاق میفته. اون اثرات همه به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ هیجانی، به لحاظ رفتاری، اینها همه این اثرات متوجه ما خواهد شد، ولی اون خشم مقدسه. ولی یه موقعی نه، خانم، آقا توی خانه، بچه، یه حرفی، یه کاری، یه اتفاقی میفته، حالا دیگه آقا دور از اون خدا رو هم بنده نیستش، جنگ، دعوا، داد، بی احترامی، قر، انتقال احساس تنفر، خب این غلطه. پس اگر خشم مادامی که ممدوحه خب خیلی خوبه، این که بگن آقا من اصلا خشمگین نمیشم چیز خوبی نیست، این باید حواسمون باشه. نه، خشم اتفاقا یکی از موهبت‌های الهیه، خدا به ما عنایت کرده، یکی از هیجان‌هایی هستش که خدا به ما عنایت کرده، یک موهبته. مادامی که این خشم ممدوحه و به جا و مثبت و درسته، این جزء فضایل اخلاقی محسوب میشه. ولی اگر از این فضا خارج شد، یعنی مبنا به جای اینکه الهی باشه بشه خودخواهی، من انقدر خودخواهم که دوست دارم همه بر وفق مراد من حرف بزنن، رفتار کنن، کسی من ناراحت نکنه، کسی بر خلاف میل من نظر نده، این دیگه شد خودخواهی، این دیگه خداخواهی نیست. وقتی اینجوری شد و به خاطر اینکه خب من که نمیتونم همه آدمو عوض بکنم، من که نمیتونم مثلا با از خانواده همسرم انتظار داشته باشم که همون چیزی که من دوست دارم بهش فکر بکنن، همونجوری تصمیم بگیرن، همونجوری مدیریت اموراتشون داشته باشن، همون اخلاقی که من دوست دارم داشته باشن. نه، مگه پدر و مادر خود من برای همسر من دقیقا همونی که او دوست داره براشون هستن؟ نه، ما باید این انعطاف رو توی زندگی خودمون، توی خودمون نهادینه بکنیم. من نمیتونم از دیگران انتظار داشته باشم که همه بسیج بشن که منو ناراحت نکنن. اصلا شاید اون درخواستی که من دارم غیر منطقیه. چرا من فکر کنم الزام من خود من همه چی رو دارم درست میگم؟ هر چی من میگم درسته، هر چی بقیه میگن غلطه. این غلطه دیگه. پس من باید نگاهم و شناختم باید تغییر بدم. در بسیاری از موارد، خیلی جالبه اینو بدونید، در بسیاری از موارد اتفاقاتی که میفته و عصبانیت هایی که رخ میده، خشم گرفتگی هایی که اتفاق میفته، دلایل اصلیش خود ما آدم هاییم، به خاطر عدم شناخت درست نسبت به این موضوع، اثراتش، مهارت کنترل خشم. ما اگر اینو بدونیم و انشالله داریم با هم دیگه مرور میکنیم مباحث رو، با هم دیگه مباحثه میکنیم، استفاده میکنیم انشالله از مطالب، همینه که ما آگاهیمون بره بالا تو این زمینه تا بتونیم به راحتی با موضوع کنار بیایم. دیگه ما به عنوان یه آدم بد اخلاق، خشم گرفته، عصبی، ناامن و ناآرام توی اطرافیانمون به همون نگاه نمی کنن. ما عوض میشیم، ما میتونیم مدیریت بکنیم، ما میتونیم از همه مهمتر یه سی بهتون بگم، این گلوله خشم که خلاصه ممکن است سمت ما به سمت هر کسی چلیک بشه، این گلوله خشم ممکنه بزنه او رو داغون کنه، ناکار کنه، بالاخره اثرات خشمه. ولی یادمون باشه، یادمون نره اینو، که قطع به یقین ترکش اون تیر، ترکش اون خمپاره که داره سمت اون فرد میره به خود ما هم میخوره، به خود اون کسی که خشم گرفته هستم میخوره. فکر نکنیم این ترکش نمیاد، قطعا. تازه اینو بهتون بدونیم، اصطلاحا میگن خشم قاتل خاموش کسی که رفتار خشونت آمیز داره، خشم قاتل خاموش کسی که خشم گرفتش. در حالی که ما فکر میکنیم که داریم به دیگران مثلا خشم گرفتیم که کارمون را بیفته، اعصابمون خرد شده، داد میزنیم که کارمون پیش بره، یا طرف مقابل رو با از حیز انتفاع ساقط کردیم، زدیم داغونش کردیم، خوردش کردیم، زایعش کردیم، برخورد کردیم، باش کتکی زدیم، همه فکر میکنیم، خودمون فکر میکنیم در اون حالت که ما به خواستمون رسیدیم، زدیم طرف رو حسابی زایعش کردیم، داغونش کردیم، پدرش رو درآوردیم مثلا. ولی در عمل از همه مهمتر این قاتل خاموش داره خودمونو به قتل میرسونه، آرامش ما رو، آسایش ما رو. تا حالا به این توجه داشتید که 80% بیماری هایی که ما داریم به خاطر همین هیجانات اشتباهیه که توی زندگی ما وجود داره. یکی از مهمترین این هیجانات خشمه. خشم انسان از پا در میاره. شما تصور بفرمایید که الان به لحاظ علمی قطعا اهل علمید، اهل مطالعه هستید، برید مطالعه کنید پژوهشایی که انجام شده، کسانی که خشمگین میشن مستعد هستن برای اینکه گرفتار چه بیماری هایی، به لحاظ حالا روحی کاری ندارم، روحی که داغون میشه، ولی به لحاظ جسمی، به لحاظ فیزیولوژیک چه اثراتی میتونه داشته باشه برای ما. پس خشم یک هیجان پرخاشگری، یک رفتاره. حالا میخوایم در رابطه با نشانه های خشم صحبت بکنیم. به نظر شما نشانه های خشم چیه؟ ما از کجا بفهمیم خشمگین شدیم یا نه؟ اثراتش چیه؟ این نشانه ها چند تاست؟ یه سری نشانه ها نشانه های بدنی هم. یعنی توی بدن ما، توی جسم ما خودشو نشون میده. یه سری نشانه ها رفتاریه، یه سری نشانه ها شناختیه، یه سری از نشانه ها هم هیجانیه. آقا وقتی خشم ما رو میگیره چه تغییرات فیزیولوژیکی توی بدن؟ گفتیم دیگه، گفتیم کسانی که خشم دچار خشم گرفتگی میشن، وجود اونها رو خشم میگیره، عصبی میشن، داد میزنن، بی‌احترامی میکنن، خلاصه از کوره در میرن، منطقی برخورد نمی کنن، اینها در معرض خوردن اون ترکشن. گفتیم ما اگه یه فردی داغون کردیم خودمونم داغون میشیم. این قاتل خاموشه اول از همه خود ما رو به قتل میرسونه. ضربان قلب بالا میره، فشار خونمون افزایش پیدا میکنه. خیلی جالبه، ضربان قلب ما حالت عادی معمولا 70-80 تا توی دقیقه میزنه، زمانی که ما عصبانی میشیم این تبدیل میشه به 180 تا، حدود 180 تا ضربان قلب ما میشه در دقیقه. فشار خون آدم ها حالت عادی که هستن استاندارش 12/8 دیگه، وقتی ما عصبانی میشیم خشم ما رو میگیره میشه 22/13، گاهی وقتا از اینم بالاتر میره. این فشار چقدر افزایش پیدا میکنه، تنفسمون تندتر میشه، طبیعتاً اکسیژن بیشتری نیاز داره بدن دیگه، عضلاتمون، قلبمون اکسیژن بیشتری نیاز داره، تنفس بالاتر میره، گاهی وقتا تعریق میکنیم چون انرژی زیادی داریم مصرف میکنیم، عضلاتمون صفر میشه. حالا جالب اینجاست که این آدم ها به خاطر احتمال لخت شدن خون تو این شرایط، احتمال لخت شدن خون افزایش پیدا میکنه. این آدم هایی که این گونه میشن بیشتر از هر کس دیگه در معرض سکته، خطر سکته قلبی یا مغزی هستن. شما نگاه میکنید خیلی از این آدمایی که سکته میکنن دغدغه فکری دارن دیگه، فکر و خیاله، فکر و خیال میکنن، خدا نیاره برای کسی این چیزا رو. به هر حال تو زندگی بعضی هستن نمیتونن مدیریت بکنن هیجانات خودشون رو. وقتی با یه مشکل مواجه میشن فکر میکنن که دیگه همه دنیا نعوذ بالله خراب شد روی این آدم، فکر میکنن دیگه دنیا به آخر رسیده، خودشونو میبازن. بنده به عنوان یه مشاور زیاد مواجه میشم با این آدم ها، کسانی که یه اتفاقی تو زندگیشون افتاده اصلا دیگه همیشه تمام میکنه. خب این آدم ها در معرضن، چرا؟ اون هیجان دیگه. حالا گاهی وقتا خشمه، گاهی وقتا استرسه، استرابه، اینا هم همه هیجان دیگه. خشم هم یه هیجانه، درسته میتونیم بگیم یکی از مهمترین هیجانات و خطرناکترین هیجانات خشمه، ولی اونای دیگه هم مهمه. اونای دیگه هم اگر بهش پرداخته نشه دچار افسردگی میکنه انسان رو، بیمار میکنه انسان رو، اثرات سویی داره. اگرچه از همه اینا خطرناکتر چیه؟ خشمه. قدیما به ما میگفتن که شما وقتی میخوای کامپیوتر رو خاموش کنی برو از طریق ویندوز استارت رو بزن، اونجا برو شاددان رو بزن خاموش کن. هیچ وقت از طریق ری استارت یا از طریق پاور خود کیس خاموش نکن، چون بابت هر بار خاموش کردن از طریق پاور یا از طریق ری استارت این باعث میشه که عمر کامپیوتر کاهش پیدا بکنه، استهلاک کامپیوتر بالاتر بره. خیلی جالبه، ما بابت هر دفعه ای که خشمگین میشیم، به خاطر این دارم میگم قاتل خاموشا، ما خودمون فکر میکنیم خشمگین میشیم، داد میزنیم یا به هر دلیلی خشم همه وجود ما رو میگیره و گرفتار خشم گرفتگی میشیم، بعد مثلا کارمون وا میفته، یا داد میزنیم خانم کارشو انجام میده به خواسته اون آقا تمکین میکنه، یا آقا به عبارتی خانمش سرش داد میزنه مثلا به خواسته او تمکین میکنه، یا فرزندان به خواسته پدر و مادر با جیغ و داد پدر و مادر تمکین میکنه. ما فکر میکنیم کارمون داره پیش میره، ولی در عمل این قاتل خاموش داره دور از جون بلا سر ما میاره. دقیقا مثل همون ریستارت کردن کامپیوتره. کامپیوتر بدن ما، این فیزیولوژیک بدن ما، بابت هر بار خشم گرفتگی که اتفاق میفته این همه اثر منفی درش به وجود میاد. ضربان قلب میره بالا، فشار خون میره بالا، انرژی مصرف میشه، احتمال لخته شدن خون بالا میره، خطر سکته مغزی و قلبی در انسان به وجود میاد، احتمال گرفتار شدن انسان به بیماری های گوارشی، اسهال و یبوست و زخم معده و اینها بالاتر میره. جالب اینجاست حتی یاداوری این خاطرات هم، یاداوری این خاطرات خشونت بار و خاطرات تلخ این چنینی، آقا من مثلا پیروز عصبانی شدم، داد و فریاد کردم، فلان کردم، دو روز بعدش دارم فکر، همین که بهش فکر میکنم، همین این، امروز علم ثابت کرده که همین این تصور کردن، یاداوری کردن موجب تنگی عروق خونرسان به قلب میشه. حالا توجه کنید، اون آدمهایی که دچار خشم گرفتگی میشن همون موقع چقدر اثرات منفی متفقط، حالا فعلا من الان بحث جسمی شو دارم میگم، ما جلوتر عرض میکنم خدمتتون، به لحاظ جسمی چقدر ضرر به ما میزنه. اون کسانی که این گونه اصلا یاداوری هم که این موارد رو میکنن، یعنی هنوز از ذهنشون که خارج نشده و نمیشه به این راحتی، مگر اینکه مهارت بدونن، از ذهنشون خارج نشده، اینها مستعد هستن برای خشم دوباره، عصبانیت دوباره، پرخاشگری دوباره، ناآرامی دوباره، هم برای خودشون هم برای طرف مقابلشون. مثلا آقایی که امروز با رئیسش دعوا شد تو محل کارش، با همکارش دعوا شد، تنش به وجود اومدش، وقتی میاد خونه بچه‌ها کوچکترین سر صدایی که بکنن ذهنش ناآرامه، کاملا مستعد برای عصبانیت. یا خانومی که با آقای خودش امروز دعوا شده، تنش داشته، ناراحتی به وجود اومده، نشستن با هم حل کنن، تنش به وجود اومده حل نکردن، اون مادر کاملا مستعد به معنی اینکه بچه قوری میزنه، بچه میخواد درسشو بخونه، کمک هم مادر میخواد، بچه غذا میخواد، بچه میخواد با پدر مادرش بازی بکنه، اینجا اعصاب ندارن که، یه داد میزنه، یه جیغ میزنه و تمام. برای خودش هم توجیه میکنه، میگه حالا من عصبانی بودم، کجا عصبانی بودم، حق نداری سر بچه داد بزنی، شما کوه محبتی، کوه عاطفه ای، شما پدری، شما مادری، اسلام داره میگه به بچت باید محبت شدید داشته باشی، اگه میخوای تربیت کنی روشش داد و فریاد نیست، کتک نیست، توجیه نکن من عصبانی بودم داد زدم، یه دونم زدم زیر گوش بچه‌م مثلا. نه، اگر ما دغدغمون تربیتی قطعا هست، کدوم پدر مادری که بعد بچه‌شو بخواد تربیت نخواد بکنه بچه‌شو درست؟ پس چی میشه که این خشم نامرد سوار ما میشه، سکاندار مدیریت اعمال و رفتار و افکار ما میشه؟ بعد ما میایم توجیه میکنیم دیگه، خب عصبانی بودم اینجوری گفتم دیگه، عصبانی بودم اونجوری شد دیگه، عصبانی بودم اونو کتک زدم، عصبانی بودم به اون فحش دادم، عصبانی بودم پدر اون یکی رو درآوردم، عصبانی بودم. اینا هیچ کدوم قابل توجیه نیستش. اینایی که به ذهنشون میمونه و اینهایی که عصبانی میشن دائم، اینا همیشه، یعنی
مرحله مرحله دیگه. من الان با همکارم عصبانی میشم، بعد زور میام با همسرم عصبانی میشم، عصرش با بچه‌م عصبانی میشم، فردا با رئیسم دوباره عصبانی میشم، همینجوری ادامه داره. حالا شما تصور کنید بابت هر یک باری که این عصبانیت اتفاق میفته و بابت هر بار من یادآوری میکنم اتفاقات گذشته و اصلا چون وقتی آدم عصبانی میشه دیگه ول نمیکنه که، خانم مادر شوهرش یه حرفی بهش زده عصبانیش کرده، روانش ریخته به هم، هی یادآوری میکنه، هی فکر میکنه، خودگویی میکنه اصطلاحا، هی تجزیه و تحلیل میکنه. خب ولش کن، شما با این خودگویی کردن، با این تجزیه و تحلیل کردن، با این فکر و خیال کردن خودتو داری به قتل میرسونی. این قاتل خاموش خودتو داره داغون میکنه. چی بهت میدن با فکر و خیال کردن؟ به چی میرسی؟ با بالا پایین کردن خاطرات تلخ گذشته، عصبانیت گذشته، خشم گرفتگی گذشته، پس چیزی به ما نمیدن. برای چی باید این کارو انجام بدیم؟ برای چی باید انقدر مرور بکنیم در حالی که بابت هر بار مرور یا بابت هر بار خشم گرفتگی که برای ما به وجود میاد اینقدر ما انرژی دست میدیم، اینقدر ما بدنمون مستهلک میشه، تازه به لحاظ جسمی چقدر میتونه ما رو ناآرام میکنه، چقدر میتونیم ما رو دوچار پیری زودرس بشیم. شما توجه کردید بعضیا واقعا این آدمهایی که عصبانی هستن معمولا بیماری دارن، یعنی حالا بعضی وقت خودشون نمیدونن، دیرم متوجه میشن. اینایی که دائم عصبانی هستن معمولا به لحاظ روانی بندگان خدا که داغون هستن، نیاز به کمک دارن، به لحاظ جسمی هم داغون میشن. چرا؟ چون 80% امروز علم ثابت کرده 80% بیماری ها ریشه چی داره؟ استرس، هیجان، خشم، ناامنی خاطر. دومین نشونه خشم نشونه های رفتاریه. چه رفتاری انجام میدیم؟ دستامونو مش میکنیم، عقب جلو میریم، ناآرامیم، مستربیم دیگه، خشم ما رو گرفته، ناآرام میدونیم، با خودمون خودگویی میکنیم، فکر و خیال میکنیم، هی داریم پرورش میدیم توی ذهن خودمون، اعصابمون داریم خرد میکنیم، جای طرف مقابل خودمون هم داریم فکر میکنیم که الان چی میگه، اگه این گفت چیکار کنم، خشم دیگه ول نمیکنه ما رو، که وقتی سوار شد دیگه ول نمیکنه. درو محکم میکوبیم، رفتارهای عجیب و غریب و داد و فریاد و جیغ و بی احترامی و همه وجودمون ناآرام میشه. اینا جزء نشانه های رفتاریه. یعنی دیگه وقتی خشم بر ما سوار شد، در رفتار ما هم خودش نشون داد، طرف مقابل ما با دیدن رفتار ما میفهمه که این الان خشمگینه. یکی از نشونه های دیگه خشم نشونه های شناختیه. به این نکته که میگم توجه بکنید، در بسیاری از مواردی که ما عصبانی میشیم، زمانی که خشم ما رو میگیره، وقتی عصبیم، عصبانیم، ناراحتیم، ناامنه، روانمون ناامن میشه، وقتی این اتفاق میفته، یه سری افکار هستن که همه اتفاقاتی که داره دور و بر ما میفته رو اونجوری که خودش دوست داره و با نیت منفی و با نیت خصمانه تعبیر میکنه. یعنی مثلا ما با دوستمون حرفمون میشه، دوستمون حالت عادی حرف همیشهش داره میزنه، ولی ما اون برداشت اشتباه و بد و سخت و منفی رو دریافت میکنیم از حرف او. با همسرمون سر یه موضوع اختلاف شده، ناراحتی مدسته، او یه حرفی میزنه. خیلی اتفاق میفته بین زن و شوهرها، یه نفر از زن یا شوهر ناراحته، طرف مقابلش یه حرفی میزنه ولی اصلا نیتی نداشته که طرف مقابلش ناراحت بکنه به هیچ وجه، ولی چون اون یه طرف عصبی بوده، خشم وجودش گرفته، ناراحت بوده، داشته خودگویی میکرده، تجزیه و تحلیل میکرده، ناآرام بوده، چون همسرش یه حرفی به اون میزنه، او برداشت غلط میکنه، برداشت منفی میکنه، به روش دیگه اون رو تعبیر میکنه، و چه اتفاقی میفته؟ جنگ میشه. دوباره اون یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، همینجور ادامه پیدا میکنه. به خودشون میان میبینن که بله 20 دقیقه سران سر همدیگه داد و فریاد میکنن، بندگان خود اون بچه هایی که دارن این ناآرامی ها رو میبینن. اینا که داریم میگیم، مرحله مرحله که داریم میریم جلو، آگاهی خودمون رو توی این زمینه داریم بالا میبریم، اینا ما رو کمک میکنه که برای خشم گرفتگی های بعدیمون آگاهانه برخورد بکنیم. به این راحتی دیگه نذاریم خشم سوار ما بشه، کلی ندیم به این همین راحتی به خشم بندازیم رو کل خودمون رو بدویم. نه، ما به این راحتی این کار نمیکنیم، ما نباید این کار رو بکنیم. ما یک انسان عاقل بالغ رشیدیم. یک انسان بالغ عاقل رشید یه همچین کاری انجام نمیده، طبیعتا باید رفتارش عاقلانه باشه، ولی خشم اصلا این گونه نیست. کسی که خشم همه وجودش رو میگیره، پدر عقل او میشه احساسات و هیجاناتش، در حالی که یک انسان بالغ عاقل رشید پدر هیجاناتش عقلشن. یعنی اگه میخواد عصبانی هم بشه عقلش باید به او اجازه بده، منطق او باید اجازه بده که بگه الان وقت عصبانیته. این خشم، خشم مقدسه. من الان باید عصبانی بشم و یا الان نباید عصبانی بشم، الان باید کنترلش بکنم، الان باید با این روش دیگه مشکلمو حل بکنم، نه با داد، نه با فریاد، نه با بی‌احترامی. پس نشانهای شناختی چیه؟ نشانهای شناختی اون دسته از افکاری هستن که و زمانی که ما عصبانی میشیم، خشمگین میشیم، همه موارد رو میایم با نگاه منفی توصیف میکنیم، تفسیر میکنیم. یا اون منظورش حتما این بود، اگه اونجا این حرف رو زد منظورش این بود، میخواست منو خار کنه، میخواست منو ضایع کنه، میخواست به اقتدار من بی احترامی کنه، میخواست جلوی خانواده منو خورد کنه، میخواست منو با دیگران مقایسه بکنه، میخواست منو خدمت شما عرض شود که به من ثابت کنه که من چقدر کوچیکم، من چقدر حقیرم، میخواست اینو ثابت کنه به من. لذا آدم هایی که دائم در حال خودگویی هستن، یعنی با خودشون میشنن تجزیه و تحلیل میکنن که اون منظورش این بود، میخواست این کارو بکنه، اصلا کلا در وجود اینها یه حس بدبینی نسبت به اطرافیان به وجود اومده، اینها همیشه از زندگی ناراضین، اینا هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنن، اینا هیچ وقت حال خوب ندارن. اگرم باشه فقط موضعیه، دوباره برمیگردن به همون حالت پیش فرض خودشون که چی؟ که مستعد برای خشمگین شدن. به محض اینکه کسی حرف میزنه اون نظر منفی، نه این منظورش اینه، اون میخواست اون کارو بکنه، این کلا منفی نگاه میکنه به مسائل. این نشانه شناختیه، یعنی مادامی که ما اون ذهنمون رو نتونیم مدیریت بکنیم، افکارمون رو نتونیم مدیریت بکنیم، این خشم گرفتگی همچنان با ما همراهه، ولکن ما نیست. یکی دیگه از نشانه های خشم، نشانه های هیجانیه. این نشانه های هیجانی یه سری از احساسایی هستن که با خشم اتفاق میفتن، و اینجوری شاید بهتر باشه بگم که اینها هستن که بعدش خشم به وجود میاد. مثلا گاهی وقتا آدم ها احساس رها شدگی دارن، گاهی احساس ترس دارن، گاهی احساس میکنن دیگران جدی نمیگیرنشون، گاهی احساس میکنن که مثلا مورد بی احترامی اطرافیان قرار میگیرن، مورد تحقیر شدن قرار میگیرن، یا احساس گناه دارن، بیتابن، ناامنن، یا حسادت وجودشون رو گرفته. اینها باعث میشه که اینجور آدم ها، کسانی که گرفتار اینجور هیجانات میشن، این احساسات میشن، اینها مستعد هستن که دچار خشم گرفتگی میشن. من فکر میکنم برای این جلسه کفایت میکنه این شروع نکاتی گفتم. اون کار کلاسی هم که عرض کردم انشالله حتما عزیزانی که حالا علاقه من هستن زودتر انشالله اونو انجام بدن، برای ما صوتها رو بفرستن که انشالله ما بتونیم توی جلسه آینده هم ازش استفاده بکنیم. آخر این جلسه رو با این متن زیبا به پایان میرسونم. گاهی میتوان از کوره خشم پخته تر بیرون آمد. فتیله خشم را پایین بکشید تا شیشه دلتان دودی نشود. خشم، نفرت، رنجش و کینه سمی است که ما میخوریم و انتظار داریم دیگران بمیرند. انشالله که موفق باشید. یا علی مدد.